اخلاقم یه جور فضیلت‌گرایی دوباره
به ارسطو
بازگشت پیدا میکنن و جان رولز و دیگران هم گفتم یه جوری به ارسطو بازگشت پیدا.
برمیگردیم و ادامه گفتگومون رو خواهیم داشت. با شبکه فرهنگ برنامه کیمیا همراه باشید. قطعه شب پرستاره رو میشنوید از آلبوم با من به رؤیا بیا. شب خوبی رو برای شما آرزومندم. کیمیا همراه هستین. دقایقی رو که همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب. سپاسگزاریم از شما برای همراهیتون، به ویژه همراهی پیامکیتون که پیامهای پرمهرتون رو به سامانه 30558 فرستادین و با برنامه همراه بودین. جناب دکتر آقای خلیل وفادار پرسیدند که جناب علی زمانی، خوشبختی جمعی چرا ناشی از خوشبختی فردی تلقی میشه و چرا خیلی ها خوشبختی خودشان را قایم میکنند، پنهان میکنند؟ دوستمون آقای خوشرو که باز روز لطف کردن خودشون رو قایم میکنن. سوال اولشون این بودی که چرا خوشبختی جمعی ناشی از خوشبختی فردی است؟ در واقع پرسش شدن دیالکتیکی داشتن
واقعا. من نگفتم این را، یعنی خوشبختی جمعی و خوشبختی فردی با هم ارتباط دارن ولی از هم ناشی نمیشن. در واقع برای اینکه یه جامعه خوشبخت باشه عقلانیت بر اون جامعه، نگاه افلاطونی ارسطویی اینه، در واقع باید یه جور مدیریت عقلانی داشته باشه و درون هم باید عقل حاکم بشه. فیلسوف در درون حاکم باشه و فیلسوف بر دولت شهر حاکم باشه. بله.
دوست دیگه با شماره 0912-66-130 گفتن که با سلام، خوشبختی یه حس خوبه که در هر موقعیتی توسط آموزش به عنوان یک مهارت میشه دستیافت. خوشبختی یک موقعیت نیست، برخلاف نظرت ارسطو. نگاه ایشون بوده،
یه گفته یه حسه
در واقع انگار حال در نظر گرفته شده. روی کردیه که خیلی هم تو جهان جدید بعضن بهش میپردازن. دوست دیگری آقای دکتر گفتند که با شماره 0930-138-64 تا خدمت نکنی هرگز شناختی از عشق و زیبایی رو در واقع انسان دست پیدا نمی‌کنه. نه، خدمتی که در واقع گویا اون رویکرد عرفانی که هستش، بلی خدمت بلی. به مردم، خدمت به خلق. در واقع
این تو ارسطو هست اتفاقا، یعنی اون بحث خیرخواهی و بحث دوستی و دوستی مبتنی بر فضیلت، این تو ارسطو هست.
دقیقاً. آقای خانم حدد هم گفتند با درود، ما در هر سطحی از جامعه باشیم اسیر من هستیم و غرب هم اسیر ماست. از این جهت تعاریف عشق در حول من و ماست، در صورتی که ما برای عشقیم، نه عشق برای ما.
بحث عشق رو بعدن.
بله، قاعدتاً بحث عشق در راستای همین مفهوم هست.
چون که... بعضی‌ها میگن اصلا عشق خوشبختی رو از بین می‌بره.
نه، بعضی‌ها میگن اصلا خوشبختی نه،
یعنی
عشق.
یعنی رسیدن به اون احساس عاشقانه. این ما احتمالاً بعدن بحث.
ضمن اینکه آقای دکتر توی فرمایش‌های شما بود، من اینو برای شنوندگان توضیح بدم. شما چند جا مفهوم عشق رو مترادف با امیال در گرفتین که قاعدتاً منظورتون این نیست.
نه خیر، اصلا.
از باب اشتراک لفظی.
عشق معانی مختلفی داره. قاعدتاً. اون مرتبه عشق اروتیک در واقع که عشق چیز هست، اون به امیال برمیگرده. و عشق اروتیک قایتش ارضا هست، اون به امیال برمیگرده.
سپاسگزارم از شما. با برنامه کیمیا همراه هستین. بنده یاسر هدایتی از پخش زنده شبکه فرهفتگو میکنم با جناب دکتر امیر عباس علی زمانی. سپاسگزار شما دوستان ارجمند هستیم. جناب دکتر، یه پرسشی یکی از دوستان فرهیخته برنامه داشت که حالا در قالب تلفن من چون طولانی بود جمعش میکنم به صورت چند تا گزاره خدمتتون میگم، و اون این که آیا این که فضیلت ها نهایتن و جمع این فضیلت ها قرار به خوشبختی برسن اونگونه که گفتین در ارسطو مطرحه، آیا این به بحث انسان کامل در عرفان دامن میزنه یا در واقع پهلو میزنه؟
ببینید، ارسطو اصلا دنبال تعریف انسان کامل نیست.
اصلا مسئلهش نیست.
به نظر من برعکس، ارسطو میخواد کاملا انسان رو مطرح بکنه، نه انسان کامل.
چه تعبیر زیبایی. آره.
واقعا ارسطو به اصطلاح اون کاملا انسان تو همون انسان بودن. اون باز گمان میکنم کسایی مثل ابن عربی و عارفان ما یه جورایی انسان را در مقام باید تعریف میکنن و یه انسان آرمانی تعریف میکنن و یه انسانی که در حقیقت خیلی چیز بشه، به مقام فنا برسه یا به تجلی همه اسما و صفات برسه. واقعا ارسطو رو ما نباید عرفانی تفسیرش بکنیم. به نظر من ارسطو در واقع تو متن زندگی عینی براش مهم بوده، تو اون جامعه آتن کسی مثلا قیافه خیلی خوبی داشته باشه و این قیافه خوب داشتن، حالا من علی زمانی چین حرفای ارسطو رو قبول داشته باشم چه نداشته باشم، ولی وقتی دارم حرف ارسطو رو مطرح میکنم باید دیدگاه ارسطو رو مطرح کنم. واقعا ارسطو توی اون جامعه آدم خوشبخت یا دارای کسی که اودایمونیا رو داره، میگو کسی مثلا زیبا باشه، مثلا جسم سالمی داشته باشه، هوش بالایی داشته باشه،
اصل و نسب داشته باشه،
فرزندان خوبی داشته باشه، با همه اینها بعد فضایل اخلاقی داشته باشه، با همه اینها که گفتم، پول، ثروت، نمیدونم دولت شهر خوبی داشته باشه، حاکم خوبی داشته باشه، همه اینا و اون فضایل اخلاقی هم، حتی همه اینا در خدمت چی هن؟ در خدمت اون بخش عقلانی هن، خزیه. لذا همچنان ارسطو دغدغه اون خردورزی را داره و دغدغه این را داره که نهایتا خودش و استادش افلاطون و سقراط در واقع اینا به خوشبختی نزدیکترن. و ولی شما میبینید وقتی میخواد تفسیر بکنه نمیاد مثلا یه فیلسوف گوشه‌گیر را ملاک خوشبختی بدانه و بگه مثلا فقط این خوشبخته، میاد واقعا یه نگاه دقیقی میکنه، میگه اگه آدم گرسنه باشه نمیتوانه فکر بکنه، اگه آدم گرسنه باشه نمیتوانه عشق ببرزه، اگر آدم گرسنه باشه خوش. شما در اینجا مثلا به نظر من نمیخوام ارسطو را، حرفای امیرالمومنین را بر اساس حرفای ارسطو تفسیر کنم، ولی مثلا شما میاید وقتی توی امیرالمومنین میگید کاد ان یکون الفقر کفرا، وقتی میایید مثلا میگید وقتی که فقر از پنجره وارد میشه و ایمان از در بیرون میره، یا وقتی یه تعبیر زیبای امیرالمومنین داره که این عبارتش را من میگم، یخرس الفقر و یخرس الفتنه ان حجته، فقر نمیذاره که آدم زیرک حتی حرفش را بزنه. واقعیت های جامعه نقش دارن در خوشبختی آدم. اگه ما بخوایم تحلیل کنیم که یه فردی آیا خوشبخت هست یا خوشبخت نیست، یکی از سوالات جدی اینه که در چه محیطی، در چه جامعه‌ای، با چه شرایطی، با چه پدرم، با چه معلمایی. و به نظر من ارسطو از این جهت اولین قدم ها رو برمی‌داره، رابطه اخلاق و سیاست و اینی که اخلاقی زیستن منوط به شرایط سیاسی هست.
خب خیلی عالی آقای دکتر، من یه عالمه نکته ازش برداشت کردم و یاد گرفتم مثل همیشه. توصیه میکنیم یا در واقع پیشنهاد میکنیم دوستان عزیز شنوندگان، غیر از این که برای همراهی با کیمیا اخلاق نیکوماخوسی رو مطالعه میکنند، ترجمه زنده یاد دکتر فتحی رو، عذر میخوام زنده یاد دکتر لطفی رو،
محمد حسن
کتاب در واقع درباره اندیشه ارسطو کتاب‌های زیادی هم نوشته شده، از جمله این که یک مفهومی داره جناب دکتر عطف به فرمایش شما، ارسطو با درباره مرد سیاسی که در واقع اونجا هم به نوعی باز بحث خوشبختی رو در پیش میکشه.
اصلا سیاست باید معطوف بشه به خوشبختی.
دقیقاً
در یه جایی به صراحت این تعبیر رو میکنه که ما برای این که بفهمیم سیاست در یه جامعه خوب پیش میره، باید به آدم‌های اون جامعه مراجعه بکنیم، ببینیم خوشبخت هستن، احساس خوشبختی میکنن یا نه.
درست.
و این فوق‌العاده مهمه. یعنی شما نمیتونید خوشبختی رو از سیاست جدا بکنید، نمیتونید سیاست رو از خوشبختی جدا بکنید.
خب آقای دکتر برگردیم به بحث خودمون، ما گاه فرهامون و حاشیه‌هامون غلبه میکنم بر متن و این خب اقتضای
بحثمون
در باره فضیلت داشتین میگفتین در ارسطو.
من اینو میخوام بگم که ارسطو به نظرم سه تا سوال مطرح میشه و اون اینه که آیا خوشبختی فقط یک حسه؟ پاسخ ارسطو منشیه، واقعا یک حسه به تنهایی نیست و فلذا ارسطو خوشبختی رو لذت نمیتونه، چون لذت یک لحظه است در واقع. البته این تعبیری که مثلا ما راجع به خوشبختی اودایمونیا رو ترجمه کردیم به هپینس و هپینس را این توی پیامکان بود یکی نوشته بود اون لحظه است، این حتی توی واژه خود هپینس هپنس تنس در واقع یه جور اتفاقه، تو هپنس رخ دادنه. بعضیا فکر میکنن یه جورایی خوشبختی یه بخته، یه اتفاقه. البته من انکار نمی کنم که در تفکر ارسطویی عنصر شانس دخیله واقعا.
دقیقا.
یعنی آدم باید شانس بیاره که علاوه بر اینکه تلاش میکنه، علاوه بر اینکه آموزش میبینه، علاوه بر اینکه همه به فضائل عمل میکنه، عمل به فضائل میکنه، ولی باید شانس هم بیاره، شانس هم همراهش باشه تا لحظه آخر. و این تعبیری که واقعا خیلی ها هستن تو دقیقه 90 تا مثلا تا روز آخر میبینی، یه مثل اینه که شما یه خونه رو داری میسازی ولی اون لحظه آخر، لحظه آخری که میخوای فرض بفرمایید این خونه تکمیل بشه، مثلا رعد و برق میاد میزنه و اون خیریه شما یا این خونه شما رو از بین میبره. یه کسی من شنیدم بنده خدا مثلا یه خونه ساخته بود، بعد آخرین قطعه مثلا یه پله ای را که میبرن بالا میخواسته ببره، مثلا اون از وسط نصف میشه میخوره رو سرش و از بین میره. ببینید واقعا خوشبختی از نگاه ارسطو مثل یه کوهنوردیه که داره، این کوهنورد داره از کوه صعود میکنه. ما باید مواظب باشیم چون گاهی وقتا اون نوک قله خیلی سخته و خیلی از همونجا پرت میشن پایین. ما باید ببینیم به اون نوک میرسه یا نمیرسه. لذا خیلی مهمه، اولا خوشبختی رو لحظه ای نمی کنه، یک. دو، به کل دوره زندگی برمیگردانه اون نیکبختی رو، من هی کلمه خوشبختی بکنم، این دو. سوم این که واقعا یه سری معیار داره نیکبختی، هر کسی نمیتونه ادعا بکنه من نیکبختم. میگن مردم ایرلند توی پرسشنامه‌ای که ازشان پرسیدن که آیا شما خوشبخت هستید یا نه، 92% گفتن ما خوشبختیم مثلا. خب واقعا اینجور پرسشنامه‌ها محل بحث فیلسوفان و فیلسوفان خوشبختیه. ببینید هر کسی ممکنه، یک کسی، یه برده‌ای یا یه کسی که فرض بفرمایید توی وضعیت بردواری زندگی میکنه، معذرت میخوام این تعبیره به کار میبرم، مثلا زندگی سگی داره ولی راضیه، مثلا شما نمیتونید بگید این خوشبخته. انسان قدرت زیادی و قدرت عجیبی داره در فریب دادن خودش.
دقیقا.
و قانع کردن خودش. اینی که ما بگیم یه کسی به صرف این که، یا مثلا فرض بفرمایید یه کسی که حق مردم را میخوره تا آخرین لحظه هم سرحال، گونه های قرمزی هم داره، سرحال هم هست، ورزشش هم میره، پول مردم را هم میخوره، پول بانک هم جابجا میکنه، بانک هم میزنه، این بگیم خوشبخته. ارسطو میگه ما معیارهای عینی داریم برای خوشبختی.
رضایت درونی دیگه امر
یکی از عوامل هست، شرط لازم هست، ولی به تعبیری عوامل درونی با عوامل بیرونی باید با هم جمع بشن. یعنی ما باید ببینیم نهایتاً جهتگیری این همه فعالیت ها، این ثروتی که داره، این زیبایی که داره، این نمیدونم طبقه ای که داره، نهایتاً اون اودایمونیار او یک روح زیبا داره یا نداره. به نظر من از این جهت فیلسوفان مسلمان که آمدن یه جورایی مثل ابن سینا و بعد فارابی و بعد ملا صدرا، در صدرا شما میبینید سعادت، سعادت عقلیه و این سعادت عقلی به اصطلاح بالاترین سعادته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ارسطو معتقد بود ما از بسیاری از جهات مثل حیوانات هستیم. و از بسیاری از جهات حیوانات از ما خوشبخترن اگه ما معیار رو اون بگیریم. بعضی از حیوانات امیالی دارن به مراتب قوی تر از ما و در رسیدن به اون امیال خیلی از ما موفق‌ترن و عمر بیشتری میکنن و لذت بیشتری میبرن. اون چیزی که ارسطو تو بحث معنای زندگی و بعدها این ارسطو از این جهت من ممکنه شنوندگان عزیز بگن فلانی مثلا چقدر علاقه به عشق ارسطو داره، نه من عشق به حقیقت دارم. بعدها فیلسوفان مسلمان ابن سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا و همه بر سر سفره ارسطو نشستن و ارسطو رو شرح کردن، ارسطو رو نقد کردن، ارسطو رو بازسازی کردن. اون نکته مهمی که به نظر من امشب اگه موفق بشم بیان بکنم همینه. ارسطو معتقد بود که اون وجه تمایز انسان از حیوان، اون بزنگاه خوشبختی اونجاست. خوشبخت کسی است که انسان بودن در او فلوریش بشه، شکوفا بشه. در حقیقت اون تعبیری که در بعضی از روایات داریم که الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، اون معدن استخراج بشه، لیوسیر لهم دفاعن العقول به تعبیر روایات. ببینید انسان بودن انسان به چیه؟ به اون قوه عاقلش هست از نظر ارسطو، و الا میگفت قوه قاضیه داره، قوه محرکه داره. اینا قوایی هستن که حیوانات هم دارن، بعضیش گیاهان هم دارن. انسان بودن انسان به اون عقلشه و هرچی اون عقل رشد بکنه و پویا بشه و رشدش هم با این که بره یه گوشه ای در یه تاریک خانه
گوشه نشینی کلبی و در خمره میسر نیست.
ارسطو کاملا میگه کسی که خوشبخته که بیاد تو جامعه، و خوشبختی یه بازی جمعیه. دقیقا. و زمانی عقل آدم، لذا به دموکراسی برخلاف افلاطون بها میده، معتقد جامعه‌ای که در اون جامعه آدم‌ها میتونن رأی و نظر خودشان رو بیان کنن، این جامعه اون بخش انسانی توش رشد میکنه. بنابراین خوش این فضائل، این چیزی که ما ازش تعبیر کردیم به آرته یا ورچو، فضیلت، این فضیلت اکسلنس، برتریه، منتها نه برتریه در زور، نه برتریه در انسان بودن. برتریه در انسان بودن برتریه در تعقله و تفکره. به یه معنا فیلسوف برترین میشه، منتها فیلسوف نه به معنای مفهومی که فقط کسی که نشسته، فیلسوف کسی که درونش را منظم کرده، هماهنگ کرده و میتونه جامعه را هم هماهنگ کنه. فیلسوف کسیه که اون هنر زیستن را داره، و به نظر ارسطو این انسان حالا به یه معنا در حقیقت به اون خوشبختی دست پیدا میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر اشاره کردید به آرته. خب آرت ما امروز به ترجمه هنر میشناسیم و توی فارسی کلاسیک هم هنر وقتی میگیم ناظر بر این هنر به معنای قرن 17 18 امش با این اصولی که داره نیست. اینجا هنر باز همون فضیلته
و یه خب نحوه،
یه نحوه بودنه. و جالب آقای دکتر امروز روز هم که ما استفاده میکنیم، مثلا عناوین کتابی مثل هنر نیک زیستن، هنر خوشبختی،
هنر
عشق ورزیدن از ریش فروم، روانشناس فیلسوف در واقع قرن 20، همه ناظر بر این وجه فضیلت بودنه هنره. در واقع اون آرته که اینجا ترجمه میشه دو تا معنا داره، باز این اشتراک لفظی هم برای اینکه یه دقتی در بحثمون داشته باشیم، برای
شما وقتا به معنی یه مهارت فقط
دقیقاً میشه تخنه، فن.
بله میشه یک فنی که مثلا شما با تمرین یادش میگیری و لازم نیست روح شما زیبا باشه. دقیقاً. در حالی که واقعا در ارسطو شما میبینید این تمرین هایی که ما میکنیم تأثیر میذاره روی روح ما و روح ما رو هم زیبا میکنه. و روح فیلسوف عمل فیلسوفانه، و اصلا کسی فضیلتمنده که فضیلتمندانه عمل بکنه. این نکته‌ای که شاید امشب من نتونم بهش، نمیشه بگیم فلانی فضیلتمنده ولی همیشه خوابه، همیشه توی گوشه ایه، هیچ عملی ازش صادر نمیشه.
ذات ماهیت فضیلت در
فضیلت یعنی عمل به فضیلت.
دقیقاً.
آره شما نمیتونید بگید فلانی خیلی بخشه، خیلی بزرگه، ولی عملش بزرگوارانه نیست. خیلی عاشقه ولی عشق ورزانه عمل نمی کنه. عشق یعنی عمل عاشقانه، فضیلت یعنی عمل فضیلتمندانه. منتها این عمل فضیلتمندانه از یک روح زیبا برمی کنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. در فرجام بحثمون دقیقا اون جمله باید، اون جمله کلیدی گفته شد. با برنامه کیمیا یکی دو دقیقه برای خداحافظی در خدمت شما هستیم.
ناراحتی همه جور کشیده بودید، آخر اونقدر خسته شدم از ناراحتی که یه روز پاشدم خودم راحت کنم. بابا از این ناراحتی به چی خبره؟ تناب برداشتم انداختم پشت ماشین بیرم قال قضیه رو بکنم. رفته بودم خودکشی کنم، یه توت ما را نجات داد.
زندگی رو میخواییم به جورایی برای خوشبختی، ولی خوشبختی رو برای خود خوشبختی میخواییم. روحی که خوشبخته روحی هست که در واقع منظمه، روحی هست که در واقع آرامه.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی.
در تنهایی من باشدایی بخم در گلزارم زیر بارم.
سپاسگزارم از اینکه دقیقه های پایانی کیمیا رو همچنان با ما همراه هستین. آقای دکتر، فرجام گفتگو،
فرجام گفتگو، من میخوام یه سخنی از مولانا جلال الدین بگم، عکس سخن ارسطو.
قند مکرر.
عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شده است، عارفان لیلای خیش و دم به دم مجنون خیش. ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش.
سپاسگزارم از شما.
درست نقطه مقابل ارسطو.
دقیقا. و اما فرجام این گفتگو رو که در خدمت شما بودیم، شعری رو که در ابتدای برنامه خوندم دوست دارم باز هم بخونم، شعری که داره به زندگی و معنا میپردازه و البته پیشاپیش شب خوشی که با این شعر تقدیم شما باشه. راستش گاهی از شدت علاقه به زندگی حتی سنگ ها را هم میبوسم، کلمه ها را، کتاب ها را، آدم ها را. دارم دیوانه میشوم از حلول، از میل حلول در هر چه هست، در هر چه نیست، در هر چه که، هر چه چه و هی فکر میکنم، مخصوصا به تو فکر میکنم، انقدر فکر میکنم که یادم میرود به چه فکر میکنم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش آناهیتا جلیلیان، شب بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم و امیدواریم لحظات بسیار خوبی در انتظار تک تک شما همیهنان عزیز و محترم باشه. تا فرصتی دوباره، شبتون بخیر و خداوند بزرگ و مهربان یار و نگهدارتون.
جوینه گردی یادته که باشه بی چه لحظه ای داشت چه میچسبی، جوینه رگون بخور روش جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رگون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، رگون با جوین اخماتو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوینه ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با بخش شبانه همراه شما هستیم تا ساعت 6 صبح. اما همراهان شما در این بخش: تهیه کننده امیررضا راز، صدا بردار مجید ابراهیمی، ارتباطات مسعود خانی‌سا، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری. و من سید دانیال معنوی. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض کنم که مثل هر بامداد از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراهتون خواهیم بود و شما عزیزان از همین لحظه می